ایران و آمریکا برای بازگشت به برجام با رایزنی‌ها با اعضای توافق هسته‌ای را به زودی آغاز می‌کند. مسئولان آموزش و پرورش ایران از بازماندن هزاران کودک از تحصیل در کشور خبر دادند.
در ایران و خیلی از کشورهای مشابه یک ضربه بزرگ به آموزش اجباری بوده.
و وزارت بهداشت ایران از آغاز موج دیگری از شیوع کرونا در کشور خبر داده. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده شیوع موج دیگری از کرونا در سراسر کشور قطعی است و در حال حاضر روند بستری مبتلایان در تمامی استان‌های کشور جز خوزستان، سعودی و با سرعت زیاد در حال افزایش است. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها برای ما بگو.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار شنیدیم و تو هم در ابتدا واقعا بهش اشاره کردین، هست که وزارت بهداشت ایران چندین روزه که از قطعی بودن اوجگیری بحران شیوع کرونا داره در کل کشور خبر میده. کادر درمانی و همه مسئولان به اتفاق دارن اعلام میکنن که موج دیگری از ویروس کرونا از نوار غربی و شهرهای مرکزی ایران آغاز شده و همینطور داره گسترش پیدا میکنه و در حال پیشروی هست و به نوعی گفته میشه که کل ایران الان در واقع به نوعی داره در وضعیت خوبی به سر نمیبره. همزمان با اینها امروز بعد از مدتها ما دوباره سرغمی شدن آمار جانباختگان کرونا رو در ایران داریم و کنارش یک عضو شورای شهر تهران از افزایش بیش از دو برابر آمار جانباختگان در تهران داره صحبت میکنه و میگه ما در فروردین ماه الان در جستجو هستیم برای یک گورستان جدید برای تهرانی ها. خانم خدا کرمی او میگه ما باید الان اعلام کنیم که ما اواسط اسفند به میزان جانباختگانمون در تهران به 15 نفر رسیده بود، حالا این آمار در فروردین ما در این روزها حالا به 39 نفر هم افزایش پیدا کرده. این حالا تازه آمار رسمیه که خب نوشیم همه ما میدونیم که این آمارها جای بسیار تردید مورد تردید قرار گرفته، بارها و بارها از سوی خود مقامات ایران و میگن که تا 3 تا 4 برابر هستش. و از اون طرف خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت در مورد محدودیت‌های بیشتر داره صحبت می‌کنه بر اساس برنامه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا که بر اساس رنگ‌بندی شهرها هست. رنگ‌بندی شهرها هم که می‌دونید از اول فروردین همینطور بر تعداد اینا افزایش پیدا کرده. تعداد شهرهایی که از نارنجی به قرمز در اومدن و از زرد به نارنجی و علتش هم گفته میشه که در واقع این هست که مردم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن. امروز خانم لاری میگه رسیده به 56 در از اون طرف نادر توکلی داره صحبت میکنه، عضو ستاد مقابله با کرونا که تمام این مدت در خط اول در واقع مقابله با این ویروس بوده. او میگه ما الان در نگران هفته سوم فروردین ما هستیم به دلیل برگشت مسافران نوروزی و الان مراجعان بیماران سرپایی تو بیمارستان ها همینطور در تهران و جاهای دیگه افزایش پیدا کرده، نگرانی هامون رو بیشتر کرده و تاکید میکنه که الان بیماری هایی که دارن بستری میشن بدحالترن و این نشانه از سویه جدید دیگه از این ویروس هست که داره غالب میشه و تغییر کرده. میگه ما مطالعات کاملی در این زمینه نداریم اما میتونیم بگیم که بیماران الان بدحالتر شدن و درگیری کودکان و اطفال هم افزایش پیدا کرده و میگه این وسط ما نگران ظرفیت تختهای بخش مراقبتهای ویژه هم هستیم و اشاره میکنن نه آقای توکلی که بسیاری که همه اینها علتش در همین دو هفته اخیر در همون خریدهای نوروزی اسفند ماه بوده که نشونم میده که در بیمارستان ها خیلی به شکل خانوادگی مردم مریض میشن، افراد سالمند بیشتر درگیر شدن، حرفایی که آقای زالی هم زده و جامعه پزشکی میگه و همه اینها گفته میشه از سوی کارشناسان. مقامات وزارت بهداشت بارها و بارها نوشید درباره خیز دوباره کرونا هشدار داده بودن، از اول اسفند خواستار اعمال محدودیت ها شده بودن و گفته بودن نذارید زنگ خطر به صدا در بیاد به دلیل اینکه شیوع گسترده ویروس جهش یافته قابل کنترل نیست. و الان همین اتفاق افتاده. با همه اینها ستاد ملی مقابله با کرونا، من فقط این رو تاکید کنم که محدودیت‌های ویژه‌ای رو برای سفرهای نوروزی اعلام نکرد. بسیاری از مقامات از جمله آقای روحانی رئیس جمهور فقط به توصیه به شهروندان اکتفا کردن. آقای روحانی در آخرین روزهای اسفند گفت مردم سفر برن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی قابل اجراست. این در صورتی که در همه جای دنیا وقتی بیماری خیز برمی‌داره، سفرها جنسشون جوری هستن که نمیتونن مردم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن. این رو خود کادر درمانی و پزشکی ایران هم تایید میکنه. با این حال دولت آقای روحانی همسو با جامعه پزشکی هیچ وقت نبوده و اعمال محدودیت‌ها رو اونطوری که جامعه پزشکی می‌خواسته انجام ندادن و هیچ مدیریت اجرایی روش نداشتن.
کیانوش، اگر ممکنه نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت کرونا در بقیه کشورها از جمله اروپا و آمریکا.
وضعیت آسمون واقعا همه جا یک رنگه. الان سازمان بهداشت جهانی به ویژه نگران هست در منطقه خاورمیانه. میدونی ماه رمضان قرار شروع بشه، نگرانن در اون منطقه و میگن وضعیت بهتر نشده، حتی داره به سمت سوی بدتر شدن میره. حالا هم نگران این هستن که با مراسمی که قرار برگزار بشه در ماه رمضان در واقع این بیشتر بشه. از اون طرف در کشورهای اروپایی هم اغلب وضعیت بهتری ندارن. الان سازمان بهداشت جهانی همونقدر نگران این ویروس جهش یافته است در اروپا. از اون طرف گسترش پیدا میکنه، از طرفی فشار روی بیمارستان هاست. الان با تعطیلات عید پاک که موجب رفت آمد های بیشتر میشه، اکثر دولت مردان اینجا نگران هستن و از اون طرف بسیاری خواستار تسریع برنامه واکسیناسیون هستن که بسیار در اروپا داره کند پیش میره. یک مقام ارشد سازمان بهداشت جهانی دارن در واقع هشدار میدن که این شکلی که داره اتفاق میفته در اروپا بسیار کنده و قابل قبول نیست. تنها کشوری که الان در اروپا داره واکسیناسیون خوبی رو انجام میده انگلستان هست. باقی واقعیتش اینه که درصد خیلی کمی از افرادشون و حتی کادر درمانیشون رو تونستن واکسینه کنن. الان در فرانسه محدودیت هایی رو دوباره از فردا آغاز خواهد شد به شکل قرنطینه در میاد و همه دانش آموزا باید بمونن، همه کارکنان از خونه و فقط مشاغل خیلی ضروری باز هستن. در آلمان بخش زیادیش همینطور هست، در چک، در اتریش، در بیشتر اروپای شرقی هم وضعیت همین هست. شاید بشه گفت فقط انگلستان تنها کشوریه که با احتیاط داره از محدودیت‌های خودش کم میکنه، هرچند او هم نگرانه. اما واقعا تنها کشوری هست که الان میشه گفت تمام افراد بالای 50 سالش دوز اول واکسن خودشون رو دریافت کردن و همینطور افرادی که بیماری‌های خاص رو دارن و یا کادر درمانی هم اغلب دوز دوم واکسنشون هم دریافت کردن.
کیروش، البته علاوه بر بریتانیا، صربستان هم کشوری هستش که در اروپا تونسته که خوب برنامه واکسیناسیون رو پیش ببره، ولی اتحادیه اروپا نه، بسیار کند هستش. سپاسگزارم. کیروش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرد نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام روز جمعه 13 فروردین با حضور نمایندگانی از ایران و گروه 4 علاوه 1 برگزار شد. در این نشست شماری از مقامات اتحادیه اروپا از جمله جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه و همینطور نمایندگانی از کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین، فرانسه و ایران شرکت داشتند. اما قرار هست در هفته جاری رایزنی‌ها برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام هم ادامه پیدا کند. در این رابطه سپید بهگام همکارم که این خبرها رو دنبال کردن روی خط تلفن همراه با ماست. سپید، از جزئیات نشست روز جمعه برای ما بگو.
نوشین، بر اساس اون گزارشی که سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتشر کرده، در نشست مجازی روز جمعه معاونان وزرای خارجه اعضای کشورهایی که در برجام حاضر هستند درباره چشمانداز بازگشت کامل آمریکا به توافق هسته‌ای مذاکره کردن و همینطور در مورد تلاش‌ها برای احیای برجام. از طرف ایران عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مسئول اجرای برجام در این نشست مجازی حضور داشت. اونطور که رسانه‌های ایران نوشتن، در پایان این نشست آقای عراقچی بار دیگر شرط بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام رو مطرح کرد و گفت که آمریکا همونطور که از توافق خارج شده و تحریم‌ها رو علیه ایران وضع کرده، همونطور هم باید به توافق برگرده. این نشستی که قرار هست در وین برگزار بشه سه‌شنبه 17 فروردین خواهد بود. طرفین درباره اقدامات مربوط به لغو تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای، از طریق گروه های کارشناسی در واقع صحبت و بررسی میکنن. اتحادیه اروپا اعلام کرده که در وین دیدارهای جداگانه هم با ایران و آمریکا برگزار خواهد شد. اونطور که نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته، مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا هم در وین از طریق میانجی ها انجام میشه. هدف به هر حال توافق بر سر یک نقشه راه هست. نوشین
سبیده، تا الان واکنش ها به نشست روز جمعه و نشستی که قرار هست در وین برگزار بشه چه بوده؟
بیشتر طرف های برجام مذاکرات رو مثبت ارزیابی کردن و گام رو به جلو خوندن. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همینطور میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نشست، وزیر خارجه آلمان و همینطور سخنگوی وزارت خارجه چین، همه از این نشست و مذاکرات آینده استقبال کردند. وزارت خارجه آمریکا هم تو که گفتم این گام رو گام مثبتی خونده، تاکید کرده به آمادگی برای بازگشت به برجام. روسیه ولی تاکید کرده که به هر حال راه پیش رو آسان نیست. در ایران اما واکنش‌ها یک مقدار متفاوت. مقامات بیشتر به حضور مقامات آمریکایی در وین واکنش نشون دادن. در اطلاعیه‌ای که اتحادیه اروپا منتشر کرده تاکید شده که دیپلمات‌های ارشد آمریکا در وین حضور خواهند داشت، اما مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا انجام نمیشه. اما بعد از نشستی که روز جمعه برگزار شد، آقای ظریف یک توییتی منتشر کرد، وزیر خارجه ایران، و گفتش که اصلا چون این دیداری غیر ضروری هم هستش. عباس عراقچی هم یک مصاحبه داشت با سیمای جمهوری اسلامی، او تاکید کرد که هیچ مذاکره ای چه مستقیم چه غیر مستقیم بین ایران و آمریکا اصلا نخواهد بود. ایران فقط با اعضای برجام گفتگو میکنه، حتی نقشه راه هم او گفت احتیاجی نیست، آمریکا باید کلا تحریم ها رو لغو بکنه. همین موضوع رو شبکه پرس تیوی و بسته به صدا سیمای جمهوری اسلامی هم در یک گزارشی به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی که نامش رو اعلام نکرد تکرار کرد. نوشین
سپاسگزارم. سپیده بهگام بود که گزارش میداد، اما در رابطه با همین گزارش پیشتر میزه گردی داشتیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا، و جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا. و ابتدا از جلیل روشندل پرسیدم آیا خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها علیه ایران برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی را کارساز ارزیابی میکند؟
این اقدام موجب تغییر رفتار ایران شد، اما در جهت منفی. یعنی ایران رو حالا که ما نگاه میکنیم، وقتی که تقریبا هر محققی و هر ناظری معتقد استش که بازگشت آمریکا به داخل برجام خانه‌ها به نفع ایران خواهد بود، شما میبینید با یه عنادی از جانب ایران روبرو هستید، به دلیل اینکه با اینکه میدونه به لحاظ اقتصادی و از جمعی جهات، حتی اقداماتی که در خلال هفته‌های اخیر قراردادی که با چین بسته، همه اینها مشروط به این استش که رابطه آمریکا با ایران به نوعی دست کم در چارچوب برجام به حالت عادی برگرده. اما با عناد این رو رد میکنه و شرایطی رو متقابلا مطرح میکنه که ابتدا به ساکن عملی نیستن. یعنی اینطور نمیشه که آمریکا بیاد همه اون تحریما رو برداره به دلیل که میخواد برگرده به داخل برجام، در حالی که متقابلا ایران هم باید اقداماتی رو بکنه و همه این اقدامات یک شبه شدنی نیستن. یعنی منطق ایجاب میکنه که گام به گام اینا برن جلو، اما اقدامات آقای ترامپ موجب تغییر رفتار ایران شد، اما تأثیرات اقتصادی اون به ایران بسیار بسیار بیشتر بود و در واقع رژیم رو در شرایط بسیار سختی قرار داد و البته مستقیما اون شرایط به مردم ایران تحمیل شد.
آقای تقی‌زاده، چقدر فکر میکنید که تحریم های آمریکا علیه ایران و خروجش از برجام به نفع یا ضرر کل این روند برجام بوده؟
من توضیحاتی اول در مورد اون چیزی که در سه‌شنبه اتفاق میفته دارم به موقع مطرح میکنم. واقعا دلم نمیخواد مطالب دوست من آقای روشندل رو رد بکنم، ولی چاره ای ندارم. ایشون خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه میکنند. جامعه جهانی با جمهوری اسلامی از سال 2002 عملا وارد مذاکره است و تیم های متعدد مذاکره کننده در بخش سیاسی و همینطور در بخش فنی در ایران جمهوری اسلامی عوض شدند. وقتی ترامپ از توافق اتمی خارج شد، جمهوری اسلامی بعد از یک تعلل شروع کرد به کاهش تعهداتش. الان می‌بینیم در طول یک سال گذشته اقداماتی صورت داده که عملاً در فاصله یک ماهگی مبادرت به یک آزمایش اتمی است. فقط باید تصمیم سیاسی در این مورد گرفته بشه. تمام ابزارها رو که جمهوری اسلامی برای آزمایش اتمی میخواد الان فراهم کرده. دیروز اعلام کردن سانتریفیوژهای R2 که دو برابر ظرفیت R1 اینها قدرت جداسازی ایزوتوپای اورانیوم دارن مشغوله، موضوع مذاکرات 15 سال پیش بوده و اگر ترامپ از این قضیه خارج نمیشد و جمهوری اسلامی علنا این اقدامات رو نمیکرد، 4 سال دیگه وضعیتی فراهم بود که امروز هست. ولی آیا کشورهای منطقه، جامعه جهانی، صلح بین الملل میتونه خودشو درگیر یک فرصت 4 ساله با جمهوری اسلامی بکنه تا بدونه که او قانوناً 4 سال آینده همین وضعیتی که امروز پیش آورده پیش خواهد آورد یا خیر؟ وقتی که آخرین دور مذاکرات شکست خورده قبل از دولت روحانی در دوره جلیلی پیش آمد دقیقاً همین مسائل مطرح بود و در طول 20 سال گذشته جمهوری اسلامی فقط مبادرت به خودعه و نیرنگ کرده و این رو آقای روحانی روشن‌تر از هر کسی دیگه، البته صالحی هم به جای خودش در کتاب دیپلماسی هسته‌ایش گفته که ما کجا خودعه کردیم، به قول آقای خمینی تقیه کردیم و امروز میبینیم که ظرفیت‌هایی که اونها اعلام کردن واگذار میکنن واقعا ظرفیت‌های واگذار کننده نبوده. من با این جمله مطلبم خاتمه میدم که واقعا حکومتی که در داخل با مردمش فقط با زور رفتار میکنه، تحمیل میکنه، چطور میتونه در جامعه جهانی قابل اعتماد باشه برای وارد شدن به دیپلماسی و رسیدن به توافقی که برای اونها محترم باقی بمونه؟
آقای روشندل، مقام های جمهوری اسلامی در این برهه بارها تاکید کردند که تمایلی به مذاکره با آمریکا ندارند، به خاطر اینکه معتقدند که آمریکا باید تحریم ها رو برداره و بعد اونها کم کم برگردن و اینکه اصلا دلیلی نداره که مذاکره صورت بگیره. حالا سوال من از شما این هستش که به نظر شما آیا مذاکرات پشت پرده بین ایران و آمریکا الان شروع شده؟
جواب من به صورت خیلی کوتاه بله هست. مذاکراتی شروع شده، کانال هایی داره کار میکنه، پیام های رد بدل شده، وگرنه ایران حاضر نمیشد حتی در این نشست مجازی که مستقیما هم با آمریکا صحبت نداشته با آمریکایی‌ها سر یه نشست قرار بگیره. و اگرچه اسمش این هستش که مستقیما با آمریکایی‌ها صحبت نمیکنه، ولی حرفای هم دیگه میشنون و این رو نمیشه جلوشو گرفت در یه نشست مجازی. اقدامات دیگری که شما میبینید، حرفایی که آقای ظریف وزیر امور خارجه با استفاده از پیشرفته ترین امکانات مذاکره دست جمعی مثل کلاب هاست و بدون حضور رسانه‌های فارسی انجام میده، همه اینا نشون میده که پشت پرده یک گفتگوهایی وجود داره. اما اگر اجازه بدید من یک نکته هم در ادامه صحبت‌های آقای تقی‌زاده بگم.
حتما آقای روشندل، من فقط یه نکته رو اینجا پرانتز باز کنم صحبتتون فراموش نشه، اینکه مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف در کلاب هاوس در حضور رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بودن، اما شرط کرده بودند که این رسانه‌ها اجازه طرح سوال پیدا نکنند.
بله، رسانه‌ها حضور داشتن ولی حق سوالو گفتگوی با ایشون رو نداشتن. اما دوست عزیزم آقای تقی‌زاده رو من این رو میخوام بگم که اگر امروز ایران به فاصله یک ماه از تولید بمب اتم رسیده که من موافقم با این ارزیابیشون، ناشی از خروج بی‌مطالعه آقای ترامپ بوده. آقای ترامپ میتونسته در داخل برجام بمونه به جلوی این کار رو بگیره، اما به صورت ناگهانی تصمیم گرفت خارج بشه و این امکان رو به ایران بده که این کارا رو انجام بده، حالا چه از طریق خودعه، چه از طریق پنهانسازی، چه از طریق عقب نشینی از شرایط برجام. این شرایط رو آقای ترامپ ایجاد کرده، این کار اشتباه بود. دست کم برجام با توجه به امکاناتی که برای بازرسی های سرزده وجود داشت و حالا این هم راهش بسته شده، این اجازه رو میداد که به عنوان یک پیمان منع گسترش اتمی جلوی این تحولات سریع رو بگیره. و درست هستش که 4 سال دیگه ایران ممکن بود به این مرحله برسه، ولی الان رسیده و این فاجعه است که ناشی از اقدام آقای ترامپ در عرصه امنیت بین المللی ایجاد شده.
آقای تقی‌زاده، یا شما صحبتی دارید در قبال صحبت آقای روشندل؟
در قبال صحبت آقای روشندل، خیلی توضیحات ایشون رو بالاخره باید شنوندگان برنامه اضافت بکنن، ولی نکاتی هست که میخوام در مورد مذاکرات توضیح بدم بشه. بیانیه که امروز سرویس اقدامات خارجی اروپا به اصطلاح صادر کرد، همه کسایی که مذاکرات امروز رو هدایت میکردن در وین، درش یک نکته بود، یک کلمه بود و این کلمه مودالیته است. گفتن که برای پیاده کردن کامل برجام حالا توافق شده که یک مودالیته تازه تدوین بشه. نشون میده که مذاکرات داره بر میگرده به جریانی که در سال 2006، 2007، 2008 بود و در سال 2013 شکل دیگری گرفت، یعنی یک جدول زمانبندی برای رسیدن به توافق متقابل. و کلمه‌ای در توییت امروز آقای ظریف دیده میشد که اون نشونه انعطاف جمهوری اسلامی است برای داخل شدن به مذاکرات. در توییت او گفته شده بود که لغو هماهنگ تحریم ها، به این معنا که شما از یک طرف یک جدول زمانبندی شده دارید، در جهت دیگه آمادگی برای برداشتن تدریجی تحریم ها، به این ترتیب که آمریکایی ها مقداری تحریم ها رو بر می دارن و جمهوری اسلامی مقداری از تعهدات خودش رو اگر توافق بشه صورت میده. مذاکرات در دو کانال فنی و سیاسی صورت می گیره. در هر دو مورد نمایندگان آمریکا سه‌شنبه در وین حاضر خواهند بود و این واقعا شکل شتر سواری دلا دلا داره که آمریکایی ها و کارشناسان فنیشون در یک تالار بنشینن، جمهوری اسلامی با یک تیمی که همراه آقای عراقچی در اتاق بغلی خواهند بود، بینشون اروپایی ها بنشینن و اینها رو حرفا رو از یک اتاق به اتاق دیگر ببرن. مذاکرات به این شکل در دراز مدت قابل دوام نیست. اونها به دنبال پیدا کردن نقاط شروع مذاکره هستند و این مذاکرات در کلیاتش توافق در طول هفته های گذشته صورت گرفته. امیدواری آقای روحانی این است که در این دو ماه اندی باقی مونده توافق های صورت بگیره، ولی با توجه به دشواری مذاکرات علارغم انعطافی که دو طرف نشون دادند، تدوین یک مودالیته بسیار دشوار خواهد بود و عمل کردن به مودالیته از اون هم دشوار. امروز موانع متعدد وجود داره و یکی از اونها بازدید از دو سایتی است که آژانس خواستار روشن شدن مسائل در مورد شده و در طول 7-8 روز آینده طبق قرار قبلی قرار است که نماینده آژانس هم به تهران برن. توافق‌های اولیه در طول چند هفته گذشته صورت گرفته و امروز قطعیت پیدا کرده و سه‌شنبه آغاز خواهد شد.
شنونده میزگردی بودید با شرکت رضا تقی‌زاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا، و جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نماینده سبزوار در مجلس بهروز محبی از ترک تحصیل 30-40% از دانش آموزان و دانشجویان در برخی شهرهای ایران به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی خبر داد. پیشتر هم برخی مقامات آموزشی استانهای محروم ایران عدم دسترسی دانش آموزان به ابزارهای هوشمند مثل موبایل و تبلت را عامل افزایش آمار افت تحصیلی و ترک تحصیل در این مناطق اعلام کرده بودند. رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، هم بهمن سال گذشته از بازماندگی تحصیلی 89,000 دانش آموز تنها در مقطع اول ابتدایی در سال تحصیلی 99 خبر داده بود. با هم بشنویم دیدگاه سعید پیوندی، کارشناس آموزشی، رو در این باره.
وقتی که ما با بیماری همه‌گیر کرونا در حقیقت شروع به دست و پنجه نرم کردن کردیم، یکی از راه حل‌هایی که در همه دنیا وجود داشت برای در واقع برخورد با این بیماری بستن مدارس بود و بنابراین همه نظام‌های آموزشی به نوعی درگیر مشکل بستن مدارس و قرنطینه شهرها و روستاها بودند و پرسش همه این بود که چه بلایی بر سر نظام آموزشی میاد برای اینکه میلیون‌ها بچه در اکثر کشورهای دنیا نمیتونستن برای مدرسه. اون نظام‌هایی که آمادگی داشتن و بعد تونستن خودشونو در واقع خوب بسیج بکنن، همه امکاناتشون رو به کار بگیرن برای اینکه تلفات آموزشی کمتری ما داشته باشیم. خب اونا تونستن ضربه زیادی نبینن. اکثر کشورهای توسعه یافته در شمار این دست از کشورها و جوامع هستن، اما متاسفانه کشورهایی که نظامهای آموزشی ضعیفتری داشتن، آموزش از راه دور ضعیفی داشتن، خود دانش آموزا به کانات و ابزار آموزش از راه دور یا اینترنت دسترسی نداشتن. در این کشورها مشاهده افت شدید آموزشی هستیم به دو شکل. اول دانش آموزانی که خیلی کم در این ماها از سال گذشته یاد گرفتن تا امروز. دوم دانش آموزانی که هیچ وقت دیگه به مدرسه بر نگشتن، یعنی وقتی که مدرسه رو بستن و یه نوعی میشه گفت که دانش آموزا ارتباطشون با نظام آموزشی قطع شد، اینا دیگه بر نگشتن. نتایجی که در ایران الان مطرح میشه نشون میده که از جمله این کشورهای ایرانه، یعنی ایران به خاطر اینکه نتونسته این ارتباط قوی را با در موقع بسته بودن مدارس با دانش آموزا حفظ کنه، و یا دانش آموزا نتونستن در واقع به اون ابزار و امکاناتی که آموزش از راه دور در واقع میطلبیده در اختیار داشته باشن، این دسته از دانش آموزا یا مردود شدن، عقب موندگی تحصیلی دارن، و یا اینی که هیچ وقت مدرسه بر نگشتن. و این در واقع میشه گفت در ایران و خیلی از کشورهای مشابه یک ضربه بزرگ به آموزش اجباری بوده و ما در سالهای آینده به احتمال زیاد شاهد نتایج بسیار منفی این پدیده خواهیم بود.
نقطه نظرات سعید پیوندی، کارشناس آموزشی ساکن فرانسه را میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اسلامیش نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
باشگاه فولاد خوزستان روز گذشته با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار تغییر عربستان میزبان دیدار پلی‌آف لیگ قهرمانان بین تیم فوتبال این باشگاه با علین امارات شد. سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان در این مورد میگوید:
امروز نامه ای رو تهیه کردیم مبنی بر اینکه کشور عربستان طی یک هفته گذشته به ویژه با مخاطرات زیادی مواجه بوده، حملات موشکی و پهپادی متعددی به شهرهای مختلف این کشور به ویژه مراکز ارتباطیش مثل فرودگاه‌ها یا برخی مراکز دیگرش انجام شده. کمیته امنیتی کنفدراسیون فوتبال آسیا میتونه پاسخ قاطعی تو این زمینه به ما بده و آیا میتونه گارانتی کنه که در زمان حضور تیم‌های ایرانی در کشور عربستان مشکل خاصی براشون پیش نیاد از لحاظ سلامتی بچه‌ها و کادر اجرایی تیم‌ها؟
روز جمعه بعد از درخواست باشگاه فولاد خوزستان از AFC، دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران هم از ارسال نامه به کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه خبر داد. طبق اعلام AFC، تیم فولاد ایران باید روز 21 فروردین در شهر ریاض عربستان در دیدار پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا با تیم علین امارات دیدار کند و تیم استقلال ایران هم در دور گروهی این بازی‌ها در گروه سوم دیدارهایش را باید در کشور عربستان انجام دهد. در ادامه هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، امروز شنبه 5 مسابقه در برنامه است که در مهمترین بازی‌ها پرسپولیس در مشهد با شهر خودرو دیدار می‌کند و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران پیکان را پیش رو دارد. اما لغو دیدار استقلال با نفت آبادان از هفته 20 لیگ برتر به دلیل شرایط قرمز کرونایی در شهر آبادان که قرار بود روز 19 فروردین انجام شود، روز گذشته موجب اعتراض برخی از بازیکنان و مسئولان تیم نفت آبادان شد. سیروس پورموسوی سرمربی تیم نفت در این مورد گفته:
اینکه استقلال نماینده ایران در باشگاه آسیاست، به عنوان یک ایرانی وظیفه داشتم که همکاری بکنم و کمک بکنم، اما این نوع برخوردی که فدراسیون فوتبال با تیم‌های شهرستانی انجام میده برای ما قابل قبول نیست و من همینجا امروز اعلام میکنم که به این فدراسیون هم نمیتونیم امیدوار باشیم که در طی 4 سال فوتبال ما سر و سامون بده، چون به هر حال از همین ابتدا با لغو بازی ما نشون داد که واقعا به دنبال مسئله اندیشی.
و از مشهد خبر رسیده: سینا زامهران بازیکن تیم شهر خودرو روز گذشته در راه بازگشت از تمرین این تیم مورد حمله چند سارق مسلح به سلاح سرد قرار گرفت و از ناحیه دست و پا به شدت مجروح شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم و من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته اهمیت حمایت‌های جهانی از کارگران و مزدبگیران و نیز تشکل‌های کارگری و صنفی ایران بررسی می‌شود. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به اخراج دو همکارشان تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار آنها شدند. به گزارش کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، در پی این تجمع مدیر حراست با حضور در جمع معترضان خواستار پایان تجمع شد و وعده داد این دو کارگر اخراجی به کار باز خواهند گشت. این در شرایطی است که حراست گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه مانع ورود حسین رضایی و غریب هویزاوی به بهانه عدم نیاز و پایان قراردادشان به این مجموعه شده بود. صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد همچنین خبر داد که هیئت مدیره و مدیرعامل این مجتمع بزرگ صنعتی در اهواز فهرست پرشماری از فعالان کارگری و کارگران معترض را برای اخراج از کار تهیه کرده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
اخراج کارگران تحت عنوان اتمام قرارداد علی ظاهر سیاست تازه‌ای است که قرار امسال از طرف کارفرماها به اجرا در بیاید. بخشی از این اخراج را به طور مستقیم موضوع دستمزد و اقتصاد از هم پاشیده ایران و ناتوانی شرکت‌ها و کارخانجات، مرکز تولیدی و خدماتی از پرداخت دستمزد کارگران مربوط میشه. و بخش دیگه‌ای که الان در هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز داره اتفاق می‌افته، مربوط به کارگرانی هست که در اعتراضات نقش رهبری و سازماندهی داشتن، همیشه جلوی صحنه بودن و مطالبه گر بودن. در کل مطابق این سیاست تازه قرار تا هر کارگری که وجودش و حضورش در محل کار برای کارفرما و منافع کارفرما تهدید به شمار میاد از کار اخراج بشه. خب البته این موضوع تازه نیست، در واقع قبل‌تر به شکل سرکوب و زندان و پرونده سازی و این دست اقدامات فعالین کارگری رو حذف میکردن، اما الان ظاهراً تصمیم گرفته شده به جای سرکوب که طبیعتاً هزینه های سیاسی زیادی برای حکومت داره، از شیوه های سرکوب نرم استفاده کنن که یکی از این شیوه ها اخراج به بهانه اتمام قرارداده. اما مطلقاً این وضع برای طبقه کارگر قابل تحمل نیست و نخواهد بود و ما میبینیم که همین الان در هفت‌تپه و در گروه ملی فولاد اهواز اعتراضات به این رویه در جریانه و اگر اخراجی های بیشتری در پیش باشه، بنابراین باید شاهد شرایط پرتلاطمی در روزهای آینده باشیم.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد اخراج نمایندگان کارگران و یا کارگران معترض به شرایط کاری در برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها انتشار یافته است. از آخرین موارد آن، اخراج 8 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه و 3 کارگر معترض شهرداری امیدیه در استان خوزستان بودند. کارگران بخش دفع آفات کشاورزی شرکت نیشکر هفت‌تپه چند روز در اعتراض به کاهش دوره زمانی قراردادهای کار و اعلام همبستگی با 8 همکار اخراجی خود تجمع کردند. شماره دیگری از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با پیوستن به این تجمع ضمن اعتراض به اخراج 8 کارگر این شرکت و کاهش زمان قراردادها همبستگیشان را با همکاران اخراجی خود اعلام کردند. زمان قراردادها از 1 سال به 6 ماه و از 6 ماه به 3 ماه کاهش یافته و در این حال قرارداد جدید کار با شماری از کارگران امضا نشده است. یکی از نمایندگان کارگران، ابراهیم عباسی منجزی، پیش از این در گفتگویی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت درباره کاهش زمان قراردادها گفته بود:
قصد دارم که دوباره قراردادهای کارگران رو دستکاری کنند، 3 ماه، 6 ماه و شاید عدم تمدید قرارداد انجام بشه، که این یک نشانی بدی هست و آرامش هفت‌تپه رو دوباره میخوان به هم بریزن.
شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز در اعتراض به معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران گفتند دو ماه مطالبات حدود 700 کارگر شبکه آب و فاضلاب اهواز که به عنوان کارگران بهره بردار تصفیه‌خانه ها و اپراتور و همچنین در بخش انشاب ها مشغول فعالیت هستند پرداخت نشده است. آنها اشاره کردند که همچنین مطالباتی از سال گذشته از ماه‌های فروردین تا تیر ماه نیز طلبکارند و بیمه اجتماعیشان نیز چندین ماه پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش به رغم پیگیری‌های مکرر کارگران، مسئولان استان خوزستان هنوز به مشکل آنها رسیدگی نکردند. یک کارگر گفت درخواست اصلی همه کارگران آبپای اهواز و سایر شهرهای استان خوزستان که تحت مسئولیت یک یا چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند، حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با شرکت آب و فاضلاب است. کارگران شهرداری چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به آنچه تبعیض در پرداخت دستمزد و مطالبات نامیدند در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. به گزارش پایگاه خبری کبنا نیوز در یاسوج، یکی از کارگران شهرداری چرام شاغل در کارخانه آسفالت با اشاره به اینکه در تمام تعطیلات طول سال کار می‌کند، افزود هیچ امکانات رفاهی وجود ندارد و شهردار چرام از محاسبه اضافه کار و پرداختی به همان میزانی که اداره کار تعیین کرده و قانون میگوید سرپیچی میکند. در این حال یکی از کارگران خدماتی با 13 سال سابقه کار در شهرداری چرام به پایگاه خبری کبنا گفت که شهردار با او با بی احترامی برخورد کرده است.
من در کارگر خدمات شهری شهرستان چرام هستم، به خاطر حق مزایام پهلوی شهردار رفتم و اون بغل مرا گرفت و با صدای بلند گفت برو بیرون بیشور، دست مرا گرفت از پله ها پرتم کنه.
تا کنون واکنشی از سوی شهردار یا شورای شهر چرام انتشار نیافته است. جمعی از کارگران شهرداری کوتبدالله در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفی خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
چهار ماه حقوق و عیدی پارسال تا دریافت نکردیم.
شماری از کشاورزان منوجان در استان کرمان جاده ترانزیتی این شهرستان را مسدود کردند. به گزارش کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار، این کشاورزان به آنچه عدم حمایت دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزیشان نامیدند اعتراض داشتند.
8/1/1400 تجمع کشاورزان منوجانی به بستن جاده بین‌المللی شهرستان منوجان.
8/1/1400 تجمع کشاورزان منوجانی بابت نرخ پایین پیاز و بستن جاده بین‌المللی.
پیش از این گزارش‌هایی در مورد نارضایتی کشاورزان جنوب استان کرمان در مورد قیمت پایین خرید محصول پیاز خود در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته بود. 3500 تن با امضای نامه‌ای خواستار حکم دیوان عالی کشور به براءت و آزادی اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران شدند. در این نامه با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده و محاکمه آقای عبدی نوشته شد که این فعال حقوق صنفی معلمان پس از گذشت 6 سال با اعمال حبس 10 ساله که پیشتر معلق شده بود به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. امضا کنندگان نامه با اشاره به اینکه اسماعیل عبدی همراه با دیگر فرهنگیان با شرکت در تجمعهای صنفی به ناکارآمدی نظام آموزشی و پایمال شدن حقوق فرهنگیان و دانش آموزان اعتراض کرده بود نوشتند که او از تیر 94 تا زندانی است. از امضا کنندگان نامه محمود بهشتی لنگرودی، رسول بوداقی، علی اکبر باقانی، عبدالفتاح سلطانی، ابوالفضل قدیانی، نرگس محمدی، رضا شهابی، علی نجاتی، اسماعیل بخشی، مختار اسدی و داوود رضوی هستند. پروین محمدی، محسن عمرانی، حسن سعیدی، ناصر محرمزاده، منیر عبدی، جواد لعل محمدی، ضیاء نبوی، صدیقی مالکی فرد، سعید دهقان، مهدی محمدیان، روح الله مردانی، خدیجه پاکسمیر و محمد حسن پوره هم از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران در بیانیه‌ای نوشت شرایط معیشتی برای مردم به شدت وخیم شده است. سیستم تعیین حداقل دستمزد کارایی ندارد و نمایندگان مستقل سندیکایی کارگری اجازه دخالت در تعیین حداقل دستمزد را ندارند. به نوشته این بیانیه حداقل دستمزد تعیین شده فاصله بسیار زیادی با خط فقر دارد. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران با انتقاد از استفاده دولت جمهوری اسلامی از صندوق تامین اجتماعی، خصوصی سازی، سوء استفاده از قدرت، فساد در صنایع دولتی و سیستم آموزشی افزود، این اقدامات باعث اخلال در روند تولید، افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی برای کارگران، معلمان و بازنشستگان شده است. در این بیانیه همچنین از برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان انتقاد شده و از دولت و به ویژه وزیر خارجه سوئد خواسته شده است که به طور رسمی نقض صریح حقوق بشر در ایران را محکوم کند و از طریق اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان کارگری زندانی در ایران شود. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران همچنین خواستار آن شد که تشکل‌های کارگری سندیکایی و نمایندگان منتخب و اعضای آنها بدون ترس از تهدید به زندان و اخراج از کار اجازه فعالیت داشته باشند. سعید تقوی مسئول پروژه در سوئد:
3-4 تا خواست مشخص داریم. یک، آزادی بلافاصله بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری، معلمان، زنان و زندانیان سیاسی و مدنی هستش بدون قید و شرط و لغو کلیه اتهاماتی که به اونها زده شده، چون اونها کار نکردن، اونها در بیانشون خواستار تغییر شرایطشون هستن و این تغییر شرایط نمیتونه جرم باشه. دوم اینه که رژیم جمهوری اسلامی باید به اون مقابله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار شماره 87 و 98 اونو تصویب بکنه و به اون عمل بکنه. آخرین خواست ما اینه که این تشکل‌های کارگری مستقل وجود داشته باشه که این تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری و اجتماعی بتونن خودشون رأساً در مورد خواسته و در تصمیم گیری ها شریک باشن، نه اینکه اونها سازمان‌های جدی خودشون رو بیارن و به عنوان نماینده کارگران معرفی میکنن. و از همه مهمتر اینه که ما میخواییم که این تشکل‌های مستقل کارگری در سازمان جهانی کار نماینده داشته باشن، در صورتی که تا اونجایی که من میدونم در جلسات کنفرانس شرکت داشتن هیچ نماینده‌ای که نمایندگی مستقل از کارگران در ایران داشته باشه در سازمان جهانی کار نیستش و ما به عنوان سازمان سندیکای کارگری سوئد در طول این مدت از هر گونه اینی که بتونه رژیم بتونه سازمان‌های اسلامی خودش رو به عنوان نمایندگان کارگران، معلمان و دیگران به سازمان جهانی کار برسه ما باهاش مبارزه کردیم و این مبارزه تا زمانی که تشکلات مستقل و آزاد در ایران به وجود نیاد ادامه خواهد داشت.
آقای تقوی به نکته دیگری هم اشاره می کند.
در ماده 131 قانون کار تایید شده که کارگران در هر واحد کارگری می توانند یکی از این شوراهای اسلام، یکی شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و یا انجمن نمایندگان کارگران داشته باشند. وظیفه اصلی این انجمن ها این استش که مدیریت بکنند در محیط کار، متضمن منافع جامعه باشند، اما منافع جامعه در ماده 131 قانون کار تعریف نشده. و این جهت هستش که اینی که سندیکای کارگری به عنوان شورای اسلامی کار باشه، واژه اسلامی در واقع مغایرت داره با تشکلات سندیکایی، چون تشکلات سندیکایی در واقع در عمل سه وظیفه دارن. یکی وظیفه اینی که بتونن مستقل عمل بکنن، دو اینی که بتونن در رابطه با چاره زنی در مورد دستمزدشون شرکت داشته باشن، سه اینی که بتونن با سندیکای کارفرمایان مذاکره داشته باشن برای تعیین دستمزدها، برای تعیین معیشت کارگران. در واقع رژیم با به وجود آوردن این انجمن‌های زرد خودش جلوی هر گونه فعالیت مستقل کارگران رو گرفته. همونجوری که ما میدونیم الان در آخرین مذاکراتی که انجام گرفته شد بدون حضور نماینده‌های کارگران مستقل کارگری در مذاکرات بودش و همینجوری سطح دستمزدهایی که الان تصویب شده 3 برابر زیر خط فقر در ایرانه. و این جهت هستش که ما تمام سعی خودمون اینه که بتونیم در این رابطه تا اونجایی که امکان داره در سطح بین‌المللی و با فعالیت خودمون در سازمان جهانی کار و ITUC بتونیم این امکان برای رفاه خودمون، برای کارگران در ایران، برای معلمان، این رو بتونیم امکاناتی به وجود بیاریم که اونا بتونن خودشون مستقلن نماینده داشته باشن و بتونن در مذاکرات خودشون با کارفرمان تصمیم گیری بکنن.
مسئول پروژه پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران همچنین از نامه این تشکل در مورد کارگران اخراجی در پی شیوع ویروس کرونا در ایران خبر می‌دهد.
در رابطه با مسئله کرونا به رژیم جمهوری اسلامی نامه نوشتیم که شما باید به این کارگرانی که به خاطر شرایط کرونا که در جامعه هستش امکانات مالی بدید و این کارگران رو ازشون حمایت بکنید.
پروژه پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران که بیش از 4 سال پیش تشکیل شده، شامل سازمان مرکزی کارگران سوئد، سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد، اتحادیه فلز سوئد و اتحادیه کمونال شهرداری ها است. پیش از این هم بارها شاهد حمایت سندیکاهای کارگری در شمار قابل توجهی از کشورهای جهان از کارگران و مزدبگیران و فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران بوده ایم. این حمایت‌ها در عین حال از اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و صنفی و نیز سازمان‌های حقوق بشری ابراز شدند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا در این باره می‌گوید:
تشکلات جهانی کارگری در 20 سال گذشته تو شرایط متفاوت حمایت‌های خودشونو از جنبش کارگری و به خصوص از اصنافی که متعلق به خودشون بودن ابراز کردم. این حمایت ها نه تنها بر روی یک نوشته یا یک اطلاعیه یا یک نامه، بلکه در عرصه بین المللی تا جایی پیش رفته که ما امروز شاهد اینیم که در رابطه با شناسایی کمپانی هایی که حتی اذیت و آزار کارگران رو میکنن یا حقوق کارگران رو دستمزد کارگران نمیپردازن، که نمونهش آذراب باشه، هفت هفته باشه و تراکتورسازی، یعنی اینا رو عملا دنبال کردن و ما اینو میتونیم بفهمیم که در تمامی این سالها با تمامی این تبلیغاتی که جنبش کارگری متعلق آنچنان در بدنه جامعه کارگری که مطرح میکنن نیست نبوده و مهمترین بخشش هم ما بخش آموزش رو داشتیم که تشکلات کارگری جهانی در رابطه با آموزش بهترین فعالیت ها رو انجام دادن که ما تونستیم شاهد این باشیم که این حرکت دو جانبه چه از طریق خود معلمان باشه در داخل کشور با اعتراضاتی که توی چند سال گذشته داشتن و چه در انعکاسش در خارج از کشوری که دستاوردهای بسیار بزرگ جهانی باشه، در بخش مواد غذایی بوده، در بخش راه و ترابری بوده و به خصوص اگه بخوایم خیلی خیلی اینو به طور مشخص نشونشون بدیم، در رابطه با حمایت از کارکنان بخش پتروشیمی و صنعت نفت بود که در سال گذشته بسیار حمایت‌های خوبی شد و همین الان هم که در سازمان جهانی کار نشست‌های چه در رابطه با کمیته آزادی‌های تشکل باشه و چه در رابطه با بخش‌های دیگه‌ای که کارگران و حمایت‌های دولتی در رابطه با دوران کرونا و بعد از کرونا که ما امروز هم می‌بینیم کارگران ایران بحثشون اینه که دوران بعد از کرونا چه جوری میشه، این یکی از دستاوردهایی بوده که اونم برمیگرده به خود مبارزات درون طبقه کارگر ایران.
خبرگزاری مهر نوشت کشاورزان شرق اصفهان که در سال زراعی جاری و از پاییز 99 تا کنون کشت و کاری نداشتند، با توجه به وعده‌های مسئولان این استان مبنی بر رهاسازی آب برای کشت بهاره، خواستار اعلام دقیق زمان و میزان رهاسازی آب شدند. بر اساس این گزارش، شماری از کشاورزان شرق اصفهان که به شرط عدم درخواست آب برای کشت پاییزه کشت تابستانه انجام داده بودند، به دلیل قطع آب در همان زمان خسارت دیدند. مرتضی که از کشاورزان گفت، مسئولان استان اصفهان اعلام کردند آب در اردیبهشت ماه توزیع می شود، اما زمان دقیق رهاسازی، مدت آن و حجم آب تحویلی را تعیین نکردند. کسی پاسخگوی ما نیست و بلا تکلیف مانده ایم و با این شرایط اقتصادی هیچ درآمدی نداریم. محمود کریمی نماینده کشاورزان شرق اصفهان هم گفت با وجود اینکه وعده رهاسازی آب برای کشت بهاره داده شده، اما کشاورزان هنوز نمی‌دانند چقدر آب در چه مدت تخصیص خواهد یافت تا برای کشت محصول برنامه‌ریزی کنند که چه بکارند. او با اشاره به اینکه مسئولان به فکر معیشت کشاورزان نیستند به مهر افزود، حتی جلسه‌ای برای تعیین تکلیف کشاورزان برگزار نمی‌کنند که بدانیم چند روز آب تحویل خواهیم گرفت. صنایع فولادی و یزد آب می‌گیرند، اما به کشاورز گفته می‌شود هر وقت آب در پشت سد جمع شد برای کشت رهاسازی می‌شود. پایان نقل قول. آقای کریمی گفت از پاییز کشت و کار و درآمدی نداشتیم و معیشت و امنیت ما در خطر است. این در شرایطی است که هنوز تکلیفی برای کشت بهاره نداریم و کسی هم پاسخگو نیست. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان گذشته بارها با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌های خواستار برخورداری از حقابه خود شده و به سیاست‌های دولت اعتراض کرده‌اند. خبرگزاری ایلنا با اعلام اینکه وضعیت کارگران در ایران خوب نیست، نوشت که وضعیت کارگران پیمانکاری تقریبا فاجعه است. در حق بسیاری از آنها اجحاف می شود و امنیت و ثبات شغلی بسیار پایینی دارند. به نوشته ایلنا، کارفرمای پیمانکار آنطور که دوست دارد و به سودش است با کارگران برخورد می کند. از پرداخت نکردن دستمزد و حق بیمه گرفته تا ساعت‌های کار طولانی و اخراج‌های دست جمعی. بر اساس این گزارش، شرکت مادر و کارفرمای اصلی برخلاف آنچه در ماده 13 قانون کار آمده است، معمولاً مسئولیتی در قبال کارگران پیمانکاری قبول نمی کند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ.
سه نوع شرکت هستن توی شرکت های پیمانکار نفتی در بخش نفت و گاز، که همون شرکت هایی هستن کارگران رو قراردادی استخدام می کنن، یکی پیمانی هم که رسمی، که وضع کارگرای پیمانی پیمانکار از همه گروه های کارگری از نظر حق و حقوق بدتره. خیلی از امتیازاتی رو که به کارگرهای رسمی میدن به کارگرهای قراردادی و کارگرهای پیمانی نمیدن. حالا یه بخشی رو البته از همون قراردادهای رسمی رو، همون امتیازات قراردادهای رسمی، بخش کوچیکی رو به کارگرهای قراردادی هم میدن، ولی به شرکتهای پیمانی هیچی نمیدن. و خب اینا تقریبا معلوم هستن و بیروق هستن و وقتی هم که اعتراض میکنن برای دستمزدشون، برای بهبود شرایط کارشون، برای رفع تعویضاتی که بین کار اونا با کار دیگر کارگران وجود داره، این شرکت ها فوری میان اینا رو بیرون میکنن و راه اعتراض اونا رو میبندن. واقعیت اینه که ظلم بزرگی در حق این کارگران میشه، اینا در حالی که هم مدارک تحصیلی و تخصصیشون مشابه سایر کارگرها هست، هم کار پرزحمت‌تری رو حتی به مراتب از اونها انجام میدن و هم در شرایط بدتری کار میکنن، از حقوق قانونی خودشون محروم نگه داشته میشن و خب این پولی که بهشون داده میشه کفاف هزینه‌های زندگیشون نمیده. تو محل کار از امکاناتی که کارگرای رسمی برخوردارن، از مرخصی‌ها، از به اصطلاح حتی قضا، نوع قضاهایی که به اونا داده میشه با هم تفاوت داره و تبعیض قائل میشن. و این هستش که در مجموع کارگرای پیمانی به شدت از این وضع و از برخورد کارفرما با اونا میکنن ناراضی هستن. از این بابت سالانه پول هنگفتی، یعنی از ندادن امتیازات جنبی که به کارگرای رسمی و قراردادی داده میشه به کارگرای پیمانکار، یک به اصطلاح سود هنگفت اضافی نصیب این شرکت ها میشه.
در این ارتباط ناصر آقاجری، فعال کارگری پروژه‌ای، درباره وضعیت کارگران پیمانکاری به ایلنا گفت مشخصاً کارگران مناطق آزاد تجاری صنعتی قرارداد موقت کار دارند. حتی آنهایی که در بخش‌های وابسته به شرکت نفت و پتروشیمی کار می‌کنند و کارشان تعمیر و نگهداری است و به نسبت دیگر کارگران تداوم بیشتری دارند، حالت نیمه قراردادی هستند و مشمول قانون کار نمی‌شوند. بنابراین پیمانکاران خیلی راحت می‌توانند آنها را حذف کنند. وی اشاره کرد پیمانکاران دست اول کار اجرایی انجام نمی‌دهند و کارا به پیمانکاران دوم و سوم می‌سپارند. این پیمانکاران می‌خواهند در مناقصه‌ها با حداقل درآمد کار تولیدی انجام دهند و برای اینکه ورشکسته نشوند سخت‌ترین فشارها را بر کارگر وارد می‌کنند. او به ایلنا گفت پیمانکاران کارگران را بیمه نمی‌کنند و معمولاً اگر خود کارگر پیگیر نباشد و اعتراضی نداشته باشد بیمه او رد نمی‌شود، ضمن آنکه 5-6 ماه یک بار دستمزد پرداخت می‌شود و در این حال خوابگاه‌ها و کیفیت غذاها اصلاً مناسب نیست. پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.